أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون دین همون حکم خداست و منشأ حکم خدا اراده الهی است و هر دلیل معتبری که از اراده الهی حکایت کند دلیل دینی است، عام از عقلی و نقلی، بنابراین اگر عقل با اون مقدمات و مبانی معتبرش درباره باید و نباید فتوا داد، این می شود دینی. این همان حجت عقلی است، این همان است که در کتاب اصول به عنوان حجیت قطع مطرح است. البته قطع روانشناختی رو باید جدا کرد، قطع منطقی مطرح است، معیارش هم از راه قیاس است نه از راه تمثیل. تمثیل هم آن است که در کتاب فقه و اصول فقه از او به عنوان قیاس فقهی یاد میکنه. عدل از چیزهایی است که درون دینی است نه برون دینی. این طور نیست که دین بر عدل تکیه کند. دین اصولی دارد، مبانی دارد و احکامی دارد که بعضی از اینها پایه امور دیگرند. عدل از این قبیل است. لذا تو بحث عدالت، بحث اینکه شاهد باید عادل باشد، مسئله وجوب عدالت به حرمت ظلم به عنوان بحث فقهی مطرح است و دلیل وجوب عدل و حرمت ظلم را هم عقلی می دانند هم نقلی. این چنین نیست که عدل برون دینی باشد و دین بر عدل تکیه کند و حقوق فطری و طبیعی انسان در خود دین پیش بینی شده است. این دین خواه از راه عقل ثابت می شود خواه از راه نقل، فتوای او دینی است. چون که حکومت دینی هم میتواند بحث کلامی باشد هم بحث فقهی که در نوبت‌های قبل بازگو شد. اگر کلامی بود باز دینی است، چون که اگر فقهی بود باز دینی است. معنای کلامی بودن این است که آیا ذات اقدس اله برای عصر غیبت برنامه‌ای دارد یا ندارد، که سخن از فعل خدا در عصر غیبت است یا نه در عصر حضور هم همینطور، چون فعلا بحث در حکومت دینی است، کار به غیبت و حضور معصوم ندارد. آیا ذات اقدس اله برای اداره امور بشر برنامه‌ای دارد یا ندارد، یا تأمین آخرت بشر را به عهده گرفته است و تأمین دنیای بشر را به عهده خود بشر واگذار کرده است. این بحث می شود کلامی، بحث حکومت دینی است منتها کلامی. چه نتیجه مثبت باشد چه نتیجه منفی، هر دو در هر دو حال کلامی است. چه این که اگر بحث کردیم وظیفه مکلفین درباره اداره کشورشون و حکومتشون چیست، یه بحث فقهی است. نتیجه چه مثبت باشد چه منفی، مسئله فقهی است، زیرا مسئله فقهی است که موضوعش فعل مکلف باشد و مسئله کلامی است که موضوعش فعل خدا باشد. بنابراین حکومت چه کلامی باشد چه فقهی، بحثای برون دینی نیست، بحثای درون دینی است. یکی از چیزهایی که مرقوم فرمودن این است که عقل در جایی که با مبادی قطعی به نتیجه قطعی میرسد حجت است، اما اگر با سلسله مبادی و مقدمات ظنی به نتیجه ظنی رسید دلیل حجیت او چیست؟ در شرع اگر ما از یک دلیل نقلی چون متواتر است سندن و نص است دلالتن قطع پیدا کردیم که اون قطع حجت است. اگر از یک دلیلی در اثر ظنی بودن سند یا ظنی بودن دلالت یقین پیدا نکردیم مظنه حاصل شد، باید دلیل اقامه بشود که این زن حجت است. زن حاصل از خبر واحد، خبر موثق، حجت است و مانند. پس قطع نیا حجیتش ذاتی است، چه از دلیل عقلی حاصل بشود چه از دلیل نقلی. زن ذاتن حجت نیست، چه از دلیل عقلی حاصل بشود چه از دلیل نقلی. برای حجیت زن حاصل از دلیل نقلی دلیل معتبر داریم که اصول عهده‌دار آن است. برای حجیت زن حاصل از دلیل نقلی چه حجت داریم؟ در نوبت‌های قبل اشاره شد که اگر این مظنه مربوط به بود و نبود است، مثلا ما مظنه پیدا کردیم که این سنگ در طی فرون غرق میشه لعل یا عقیق، این یه اثر عملی ندارد، فقط یه اثر علمی دارد. اما اون چی که مربوط به باید و نباید است که انسان باید انجام بدهد، اگر در حد طمأنینه باشد دیگه مسئله عقلی نیست، از سنخ بنای عقلاست. یکی از مبادی بحث این بود که عقل از سنخ علم است و بنای عقلا از سنخ عمل است و هیچ ارتباطی هم بین اینها نیست، زیرا برهان عقلی ذاتاً حجت است و بنای عقلا هیچ پایگاهی ندارد مگر اینکه یک کسی او رو امضا بکند. خود مظنه که کشف غیر تام از واقع است، وقتی به بود و نبود برمیگردد، به عمل برمیگردد، در صورتی که مظنه سطحش بالا باشد و طمأنینه آور باشد، بنای عقلا بر این است که در امور حکمت عملی با او عمل میکنند. مثلا یه طبیب خودش و اعضای منزلش را هم با همین طمأنینه عمل درمان میکند، بیمارانی هم که با او مراجعه کردن این چنین است. یه مهندس وقتی بخواد خانه بسازد، معمار و بنا وقتی بخواد خانه بسازن، با یه طمأنینه قابل قبولی پی میکنند و دیوار میکنند و سقف میسازند، چه برای خودشون چه برای دیگران. یک کشاورز تو آبیاری هم کار میکنه، یک دامدار هم کار میکنه، یک فلاح و ملاح همین کار میکنند. بس بنای عقلا به این است که در امورشون به طمأنینه عمل میکنند. این یک. ما هم در امور دینی در اون منطقه الفراق که شارع مقدس تخییر کرده، اباحه کرده، یعنی همین این راه را امضا کرده است، این دو. در بحث های عبادی و تعبدیات، اونجا که ذات شارع مقدس برنامه خاص دارد و طریق مخصوصی را هم معتبر نکرده، گفته فلون کار را باید انجام بدید، فلون چیز حلال است، فلون چیز حرام است، فلون چیز پاک است، فلون چیز نجس، راه نشون نداده. جایی که راه نشون بده، خب باید از همون راه خاص استفاده بکنیم. اما وقتی راه نشون نداد، به اصطلاح علم موضوعی نیست، علم طریقی است. طریق معتبر پیش عقلا را امضا کرده است. اگر شارع مقدس فرمود که آب کر پاک است و پاک کننده و مقدار کرم همین است و راهی برای احراز آب کر و قدر کر مشخص نشد، این را به بنای عقلا واگذار کرد. اگر ما قصد پیدا کردیم که این کر هست، آثار تطهیر و روبار است، و اگر طمأنینه پیدا کردیم، بلو قصد پیدا کردیم، همون آثار مطهریت رو دارد. این بنای عقلا را شارع مقدس امضا کرده است ولو به عدم رد. بنابراین طمأنینه که از ادله عقلی حاصل بشود در امتثال احکام شرعی، چون بنای عقلا بر عمل به اطمینان است و شارع مقدس راه خاصی را ارائه نکرده است و این طمأنینه عمومی را هم رد نکرده است، بنابراین با امضای شارعی که از عدم رد او حاصل می شود حجیت طمأنینه ثابت خواهد شد. دلیل عقلی از بنای عقلا در طی فصول گذشته رأسا تفکیک شد و معلوم شد که بنای عقلا از سنخ عمل است و دلیل عقلی از سنخ علم، لذا بنای عقلا جز ادله دین نبود. اون چی که از ادله دین شمرده میشه عقل است نه بنای عقلا. بنای عقلا در بخش امتثال است نه در بخش اثبات. و چیزی را که شارع مقدس حجت قرار داده است، حالا اگر چنانچه به حکم انسان اطمینان پیدا کرد، معلوم میشه شارع مقدس این طمأنینه را هم در مقام اثبات معتبر شمرده. پس فعل عقلا که مورد امضای شارع مقدس است میشه حجت. لذا اگر چنانچه طبیبی گفته بود که این بیمار این روزه برای شما ضرر دارد و تا اطمینان پیدا کرد، یا خود انسان در اثر تجربه ای که دارد اطمینان دارد که این روزه برای او ضرر دارد، خب دیگه روزه واجب نیست بلکه ممکن است حکم دیگر هم داشته باشد. راهی که ناامن است اگر انسان اطمینان پیدا کرد که این راه ناامن است، سفر میشه معصیت و نماز میشه تمام. در بعضی از موارد گفتن حتی طمأنینه هم لازم نیست، خوف عقلایی هم باشد کافی است. راهی که شما میترسید و منشأ خوف هم صرف وهم نیست، یه منشأی هم دارد. هر جایی را که شارع مقدس بنای عقلا را رد نکرده است، اون با اون هم میشود آدم حکم ثابت بکند در مقام اثبات حکم، هم میتواند حکم ثابت شده را امتثال بکند و حجیت حکم عقل که اطمین دلیل عقلی که اطمینان آور باشد به امضای شرع است. بنای عقلا در این گونه از امور یه چیزی که اصلا نبوده که نیست، مصداقش نبوده، نحوهش نبوده، وگرنه شارع مقدس رو تشابه ازمان همه این امور رو امضا کرده است. حالا یکی از فروعات اشکالات بعدی اینه که ما اونجا جامعه روستایی داریم، الان جامعه شهری داریم. اونگاه وسیله نقلیه همون اسب امثال زالک بود، الان وسیله نقلیه یا تحت البحری است یا هواپیماست به مانند آن. اینها هیچ نقشی ندارد در بود و نبود زندگی یا به باید و نباید زندگی. اینا اطوار خاص است که تو منطقه الفراغ است، که این یکی از شبهاتی است که الان به خواست خدا مطرح میشه. خب بنابراین عدل و امثال ذلک در اون دینی است، کلامی بودن هم در اون دینی است. مطلب بعدی و شبه دیگر این است که میگن حکومت دینی یعنی حکومتی متناسب با جامعه دینی. پس معنای حکومت دینی که مناسب با جامعه دینی باشد. خب جامعه دینی چه جامعه است؟ جامعه دینی جامعه است که در آن چیزهای می‌گذرد که این سه مطلب را ملاحظه فرمایید: منافات قطعی با فهم قطعی از دین قطعی ندارد. جامعه دینی جامعه است که اگر دین قطعی داشتیم که قطعا جزء دین است و برداشت ما هم از اوی برداشت قطعی بود بدون اختلاف، برداشت ظنی نبود، این دو منافات ما هم از این برداشت و از این حکم مستنبط منافات قطعی بود، سه، جامعه دینی چنین کار رو نمی کند. یعنی جامعه دینی جامعه است که درگیری قطعی با حکم مستنبط قطعی از منبع دینی قطعی ندارد. این معنای جامعه دینی است. نه اینکه همه چیزش را از دین اخذ به اقتباس کرده است. صفت ویژه حکومت دینی این است که پروای دین را داشته باشد و با اون بر نیفتد و خود را مستمرن بر او عرضه کند. در افتادنش هم به همین اضلاع سگانه است، یعنی درگیری قطعی، مخالفت قطعی با فهم قطعی از دین قطعی. این خلاصه یکی از شبهات. پاسخش این است که حکومت جامعه دینی به این معناست، حکومت دینی نه یعنی مال جامعه دینی باشد. حکومت دینی را نباید از جا جامعه و فرد شناخت. حکومت دینی یعنی حکومتی که قوانینش مطابق با مکتب الهی باشد. در چنین حکومتی دولت اون دینی است یک، ملت اون دینی است دو، و در جمع جامعه و نظام اون هم دینی است این سه. نه اینکه دین دولتی باشد یا دین ملی باشد که ملت بشه اصل و دین بشه وابسته به ملت، یا دولت بشه اصل و دین بشه وابسته به دولت. دولت می شود دینی و تابع مکتب، نه دین بشه دولتی. ملت می شود مسلمان، نه دین بشه ملی. و جامعه و نظام می شود دینی، نه دین را اجتماعی بکنیم و مانند. خب پس جامعه دینی عبارت از جامعه است که این سه بخشش دینی باشد، یعنی به حسب استقرا جامعه بیش از این سه کار ندارد. اول باید قانون داشته باشد که چجور کشور اداره کنه. دوم باید یه دین قانون رو اجرا کنن. سوم یه دن باید تطبیق کنن، ببینن که آیا این مجریان برابر قانون کار کردن یا نه. اون چرا که انسان استقرا می کند همین ستا کار است: یکی تقنین، یکی اجرا، یکی قضا. این قوای سگانم که تفکیک شده رو همین جهت دیگه. جامعه یه قانون میخواد، بعد این قانون باید اجرا بشه، بعد ارزیابی بشه که این اجراییات مطابق با قوانین است. برای اینکه هیچ محظوری پیش نیاد گفتن این سه تا کار را سه نفر بکنن، سه تا ارگان بکنن، سه تا نهاد بکنن، نه یک نفر یا یک ارگان. چون یک نفر اگر هم خودش بخواد مقنن باشه، هم خودش بخواد مجری باشه، هم خودش بخواد قاضی باشه، در غیر معصوم مشکل دارد. لذا عده‌ای باید قانون وضع کنند، عده‌ای باید اجرا کنند، عده‌ای هم باید مواظب باشند تطبیق کنند این عمل را با این قانون. اونایی که قانون وضع میکنند اعضای مقننه، قوه مقننه‌اند. اونایی که قانون وضع شده را اجرا میکنند اعضای قوه مجریه‌اند. اونایی که تطبیق میکنن بین اجرا و قانون اعضای قوه قضاییه. این معنی جامعه دینی. خب و چون دین حکم خداست و هر چه که حکم خدا را کشف بکند حجت دینی است، قهرن اون سه ضلع مثلث نامیمون رخت بر می‌بندد که ما بگوییم نباید درگیری قطعی با فهم قطعی از دین قطعی داشته باشیم. اگر این باشد فقط میموند با ضروریات دین مخالفت نکنید. شما تو کل مناسک حج چند حکم ضروری پیدا میکنید؟ بقیه من همش زن نیست. تو نماز یه چند تایی حکم ضروری است، بقیه ده ها مسئله دارد نماز. همش زن نیست. روزه چی مفطر است چی مفطر نیست، اکثر اینها زن نیست. خود روزه قطعی است، ماه رمضان باید روزه گرفت بگیرن قطعی است. اما چه اندازه مسافرت، چه چیزی روزه را قطع میکند، چه روزه باطل میکند، کفاره دارد ندارد، قضا دارد ندارد، کفارش جمع است یا نه، غالب اینها زن نیست. تو مسائل معاملات هم همچین، تو مزاربه، تو مساقات، تو مزارعه، بسیار از این احکام با صحیح زراره و صحیح محمد مسلم حاصل می شود که اینها زنی هم. هم زنی و سندن، هم زنی و دلاله. پس حکومت دینی مال جامعه نیست. حکومت دینی حکومتی است که قبل از اینکه ما دولت و ملت را به حساب بیاریم، باید خود قانون را به حساب بیاریم که مطابق با ما جا به نوی باشد، ما حکم خدا باشد. حکم خدا هرچه هست، این قانون مملکت بود مطابق او باشد. و در اضلاع سگانه، یعنی تقنین و اجرا و قضا، برابر با حکم خدا باشد. و این حکم خدا اعم از آن است که از راه عقل ثابت بشود یا نقل، یک. اعم از آن است که از راه قطع ثابت بشود یا حجت شرعی دیگر مثل صحیح زراره که طمأنین آور است، این دو. همونطوری که امتثال لازم نیست قطعی باشد، مخالفت هم لازم نیست قطعی باشد. مخالفت با این حکم خدا محرم است، خواه این مخالفت قطعی باشد، خواه مخالفت اطمینانی. درگیر شدن با دین حرام است، چه اون فهم قطعی باشد، چه برابر حجت شرعی طمأنینه داشته باشد. یعنی همون طوری که مخالفت کردن با اصل نماز جایز نیست، مخالفت به این که قیام متصل به رکوع هم لازم است هم جایز نیست. منتها یکی قطعی است، دیگری ظنی. مخالفت چه قطعی باشد چه طمأنینه‌ای محرم است، فهم چه قطعی باشد چه طمأنینه‌ای محترم است، اون منشأ دین چه قطعی باشد مثل قرآن، چه طمأنینه‌ای باشد مثل صحیح زراره منشأ است. پس اگر کسی بیاید این چنین معنا کند، بگوید به این که حکومت دینی یعنی حکومتی متناسب با جامعه دینی، این تعریف تام نیست. حکومت دینی حکومتی است که قوانین، قانونش، اجرایش، قضایش، این اضلاع سگانش برابر با حکم خدا باشد. بعد جامعه دینی را این چین معنا میکنن. جامعه دینی جامعه است که در اون چیزهای میگذرد که منافات قطعی با فهم قطعی از دین قطعی ندارد، اینم تام نیست. جامعه دینی جامعه مسلمان جامعه است که درگیر نمی شود با حکم خدا، نه درگیری قطعی نه درگیری طمأنینه ای. اگر کسی بداند این کارش قطعا مخالفت با حکم خداست، محرم. اطمینان داشته باشد که این کارش مخالفت با خداست، محرم. با فهم منافات، گفتن که منافات قطعی با فهم قطعی، لازم نیست فهم قطعی باشد، فهم باید حجت باشد. اگر یک مجتهدی خودش یا مقلد اون مجتهد، اگر یک طبیبی خودش یا کسی که به این طبیب مراجعه کرده اطمینان دارد که روزه برای او ضرر ندارد ولی روزه نمیگیرد، یقین ندارد ولی اطمینان دارد ضرر ندارد، روزه نگرفته، این مخالفت اطمینانی است، یعنی حجت شرعی دارد که دارد معصیت میکند. مقلدین او هم شرعیزن، کسانی که به او به عنوان کارشناس مراجعه کردن همینطور است. پس لازم نیست اون فهم قطعی باشد. سوم، از دین قطعی. دین قطعی قرآن کریم است تو روایات متواتر، اما روایات ظنی که قطعی نی. روایات ظنی هم ظنی و صدور است، هم ظنی و دلاله. برفض قطعی و دلاله باشد ظنی و صدور است. هرگز با صحیح ازبراره کسان یقین پیدا نمی کند که شما بینید وقتی این مقدار دقیق میشید ببینید که تلی از اصول لفظی زیر پای مجتهد است. ایشون به این اصول لفظی تکیه کرده دارد استنباط میکند، بعد یقینا بیش از مزنه چیز عایدش نمیشود. درباره تک تک این راوی ها که هیچ کدام از اینها معصوم نیستن، گرچه عادلن به موثق و تعمد گناه نیست، ولی احتمال اشتباه هست، سهو و نسیان هست، سبق لسان هست. اگر یه روایتی را که 5 جمله دارد، 5 راوی در طول هم معنعن این روایت 5 جمله ای را از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کردن، ما درباره تک تک این جملات 5 درباره تک تک این راویان تلی از اصول داریم. باید اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسیان، اصالت عدم سبق لسان در تک تک این جملات جاری کنیم. بعد که جاری کردیم، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه در تک تک این جمله حساب بکنیم. شما شاید یه صفحه روزنامه رو پر بکنید از این اصول اگر بخواهید ریاضی بیندیشید، تا معلومه تکیه‌گاه یه روایت تلی از اصول لفظیه است. منتها همه اینا رو شما ارتکازی انجام بدیم دیگه نیازی به تفصیل ندارد، ولی لاقل 70-80 اصل را ما باید درباره همین یه روایت اعمال بکنیم تا بهش بتونیم استناد کنیم. این اصالت اطلاق، اصالت عموم، اصالت حقیقه، اصالت عدم قرینه، اصالت عدم حذف در تک تک این جملات باید جاری بشه تا بشه حجت. چون شما که از معصوم نشنیدید، اینا هم که معصوم نیستن عادلن. عادل اون حیثیت عدل تعمد کذب را تأمین میکند، اما سهو و نسیان و سبق لسان و خطا و غفلت و جا به جایی و اینا رو که جا به جایی میکند که شاید قرینه بوده به شما نرسیده، شاید تقییدی بوده به شما نرسیده، شاید تخصیصی، همه این شایدها را با اصالت اصول لفظی بود انسان حل کرد. خب بنابراین غالب مسائل دین میشه طمأنینه ای. قطع بسیار کم است. قطع در متواترات است و ضروریات است امثال ذلک. حالا اگر کسی گفت من با قیام متصل به رکوع مخالفت میکنم، هم لازم نیست مرتب میخونم، این که منافات قطعی با دین ندارد، این منافات ظنی دارد. اونم که شما برداشت کردید از صحیح زراره، صحیح زراره هم که دین قطعی نیست. اون وقت کسی بخواد با این حکومتی داشته باشد، کجا ما مسائل حکومتی داریم، کجا در زمان خود هستن بیر اینطور بود، در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که مردم با اینکه دسترسی داشتن به پیغمبر در تمام موارد به قطع ریاضی عمل میکردن. پس این چنین نیست که منافات قطعی با فهم قطعی از دین قطعی ده. این چنین نیست. خب برای تبیین این مطلب باید این مطلب بازگو کرد که بالاخره جامعه اون نظام دینیست که این چنین باشد، نه این که دین دولتی یا ملی باشد. و جامعه دینی هم عبارت از جامعه است که قانون و عمل مطابق آن چه در بخش تقنین، چه در بخش اجرا، چه در بخش قضا منافی با حجت شرعی و دینی نباشد، نه منافات قطعی نباشد. این از چند جهت تعمیم دارد، اما از آنکه حجت مزبور عقلی باشد یا نقلی، و اما از آنکه حجت مزبور قطعی باشد یا ظنی به ظن معتبر، و اما از آنکه منافات قطعی باشد یا منافات اطمینانی. و معنای عرضه بر دین هم همین است که با حجت شرعی مخالف نباشد، اما از عقلی و نقلی مخالفت شم، اما از قطعی به تو معنی نی. بنابراین معیار حکومت دینی هم اون ما جاء من الله است که میشه دین. حالا اون گاهی با عقل کشف میشه، گاهی با نقل. مطلب دیگر این است که میگن دین هیچ وقت شکل خاصی را به جامعه نمیدهد که بگوید جامعه باید روستایی باشد یا تکنیکی. اصلا این امور دینی و غیر دینی ندارد. تحقق این جوامع مقتضای رشد تاریخی این هاست و دین تعیین کننده این اشکال نیست. دین برای هر یک از این اشکال یه محدوده ممنوعی قرار داده که نباید از اون عدول کرد. البته محدوده ممنوعی زندگی شبانی غیر از محدوده ممنوعی زندگی سنتی است. بنابراین ما می توانیم چندین نوع جامعه دینی داشته باشیم. آدم که از شجره ممنوع حق خوردن نداشت، از ده ها درخت دیگر اجازه خوردن داشت. خب در بحث های قبلم اشاره شد به این که ما یه منطقه الفراق داریم که این رو خود دین مشخص کرده است، اما از عقلی و نقلی. یه واجب تخییری داریم که از لای اون به اختیار خود مکلف است که اون رو هم عقل مشخص کرده هم نقل. صنعت و غیر صنعت دینی نیست، چون که قبلا گذشت که علم شناسنامه ندارد مگر اون علومی که مبادیش رو وحی گفته باشد. اما بهره برداری از این صنایع دینی و غیر دینی است. گاهی انسان بهره صحیح میبرد، انگیزه های حلال دارد، گاهی انگیزه های حرام دارد، گاهی در راه صحیح مصرف میکند، گاهی در راه صحیح مصرف نمیکند. ایناش البته دینی و غیر دینی دارد و هرچه را که حجت شرعی اقامه شده، خواه در جامعه روستایی که در ادوار کهن بود، خیلی از انبیا با جامعه روستایی زندگی میکردن، خواه با جامعه مدرن و نوین، اینها فرق نمیکند. عمده اون اعمال و قانونی است که اجرا میشود. میگوید ببین که شما، البته دین تلاش و کوششش این است که انسان از مواهب طبیعی حد اکثر بهره را ببرد، مرفه زندگی کند. همون بیان نورانی که حضرت ابوالحسن سلام الله علیه با اون صحابی فرمود به این که نگو پدرم این خانه رو علاقمند بود، این خانه تاریک است، و ازا کان ابو که احمق ین بقیان تکون مثله، ایران به جامعه هم میگوید دیگه. این دیگه اختصاصی به اون شعینه که نه حقیقت شرعی است که ما بگیم هم مخصوص پدر اوست. جامعه که بتونه مرفه زندگی کنه بگه نه ما همین مقدار بس ماست، همین حکم امام هفتم رو دارد. وجود مبارک امام هفتم هم تو اون وقت وسیله نبود. الان یه خانه خوبی وسیع تهیه شده، اون خانه نبور بود، تاریک بود. اذا کان ابو که احمق ین بقی ان تکون مثله. خب آدم برای اینکه از همغ زندگی در بیاد باید از این هوش خداداد استفاده کنه. ایران دین تشویق کرده که مرفه باشید، سعه منزل این چین، راحت تر زندگی کنید، از مواهب طبیعی زندگی کنید. نگید قدما اینجور زندگی میکردن، ما الان باید همون آثار داشته باشیم. این تنقیح منات از این روایتی که وجود داره که ابوالحسن سلام الله علیه به اون شخص فرمود در همه مسائل هست. یعنی دین ترغیب میکند انسان را که انسان خودش و بچهش و عائلش بدون اسراف و اعتراف یه زندگی معقول مقبول داشته باشد. خب این است به اینکه رو دوش زمین سوار بشه و ازش استفاده کنه. فهم شوفی مناکبه رو دوش زمین سوار شدن، همین کوه شناسی کردن، تپه شناسی کردن، معدن شناسی کردن و سایر مناطق البته شامل میشه. این رو تشویق کرده، لکن همه اینا جز منطقه الفراقه. دین نمیگوید زندگی تو باید روستایی باشه یا شهری باشه. دین میگوید به این که اون زندگی معقول مقبول که خودتون مرفه باشید داشته باشید، ولی حلال و حرامش چیه، پاک و ناپاکش چیه، کیفیت استفادهش هم چیه، اینا رو دین میگوید. و هرچی که حجت شرعی شد میشه دین. الحمدلله.